ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه شنبه 26 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 16 ژانویه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری حکومتی تسنیم از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مناطقی از استان بلوچستان پاکستان خبر داد. به گزارش تسنیم در این حمله ها که سه‌شنبه انجام شده، دو مقر گروه جیش العدل در منطقه کوه سبز منهدم شدند. افراد گروه جیش العدل در نیمه شب 24 آذر به پاسگاه جنگلی در نزدیکی شهر راسک حمله کردند و در درگیری با ماموران امنیتی دست کم یک گروهبان نیروی انتظامی کشته شد. بامداد سه‌شنبه هم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اهدافی در اقلیم کردستان عراق و سوریه را با پرتاب موشک و پهپاد تخریب کرد. در حمله به آنچه که مراکز جاسوسی اسرائیل از سوی سپاه جمهوری اسلامی عنوان شده، دست کم 4 تن از جمله کودک کشته شدند. حمله ها به سوریه هم به ادعای سپاه پاسداران برای انهدام قرارگاه عناصر مرتبط با بمبگذاری کرمان و حمله مسلحانه در شهر راسک انجام شده. هنوز هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی دلیل همزمانی حمله ها به عراق، سوریه و پاکستان را اعلام نکردند. اما در اعتراض به حمله های موشکی بامداد سه‌شنبه به اقلیم کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فراخواند. همزمان بغداد اعلام کرد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به حمله های سپاه پاسداران احضار شده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه آنچه را تجاوز ایران به اربیل خواند محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده که حمله های موشکش به اقلیم کردستان عراق همان گونه که اعلام شد برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل بوده است. اما سه‌شنبه کشتی تجاری دیگر در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله های موشکی حوثی ها قرار گرفت. این کشتی متعلق به یونان است که با پرچم مالت از ویتنام به سوی اسرائیل در حرکت بود. دو مقام وزارت کشتیرانی یونان به خبرگزاری رویترز گفتند این کشتی محموله‌ای نداشت و موشک پرتاب شده خساراتی به آن وارد کرده، ولی همه کارکنان آن سالم هستند. همزمان با تشدید حمله های حوثی های یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ، شامگاه دوشنبه نیروی دریایی آمریکا چندین نقطه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را بمباران کرد. حمله‌های نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا به پایگاه‌ها و مواضع حوثی‌ها از 11 ژانویه آغاز شده است. در این حمله‌ها ده‌ها پایگاه و مرکز پرتاب موشک و پهپادی حوثی‌ها منهدم شدند. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران گفتند که کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل یا متعلق به اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. در پیوند با همین خبر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه از حمله‌های گروه شبه نظامی حوثی یمن علیه کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ تمجید کرد. آقای خامنه‌ای مدعی شد که این گروه به مجاری حیاتی اسرائیل ضربه می‌زند. گروه حوثی‌های یمن در دو ماه گذشته نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. این شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران تهدید کرده بودند که در صورت ادامه عملیات اسرائیل علیه حماس در غزه به حمله ها علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه می دهند. اما فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش حاضر است در چارچوب صلح منطقه‌ای که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی شود، اسرائیل را به رسمیت بشناسد. آقای فرهان در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس گفت که صلح منطقه‌ای به معنی صلح برای اسرائیل هم هست. او تایید کرد که عربستان و آمریکا مدتی است درباره صلح منطقه‌ای که شامل تشکیل کشور مستقل فلسطینی شود گفتگو می‌کنند. پیش از شروع جنگ غزه، پیش پیشرفت‌هایی در گفتگوهای عربستان و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط به دست آمده بود، اما با آغاز جنگ گفتگوهای دو جانبه با میانجیگری آمریکا متوقف شد. اسرائیل تاکنون روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود با چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش را برقرار کرده است.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. کمتر از 24 ساعت پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به منطقه اربیل عراق، حالا خبر از حملات مشابه به دو مقر گروه جیش العدل در پاکستان می‌رسد. گزارشی داریم در این زمینه. مسئله حملات گروه حوثی‌ها در دریای سرخ و حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آنها را بررسی می‌کنیم. مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا موضوع گزارش بعدی ماست. به بازداشت یک تبعه دیگر سوئد در ایران می‌پردازیم و نگاهی می‌اندازیم به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی درون حزبی ایالت آیووا. همه اینها را در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کمتر از 24 ساعت پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به منطقه اربیل در کردستان عراق، خبرها از حملاتی مشابه به دو مقر گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان حکایت می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این اقدامات جمهوری اسلامی جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
بازش اینه که توی این مدت اخیر جمهوری اسلامی در 3-4 جهت زیر فشار بوده، هم به لحاظ اینکه اسرائیلی ها چه در چارچوب جنگ مسائل مربوط به جنگ غزه و چه در چارچوب اون منازعه‌ای که بین اسرائیل و ایران در جریانه، حمله به افراد، موازه و پایگاه های جمهوری اسلامی تو منطقه رو ادامه دادن، از جمله آخرش خب کشته شدن موسوی از سرداره ارشد سپاه قدس در سوریه بوده، بعد خب مسئله ترور در کرمان اتفاق افتاده و بعدش هم که این حمله‌ای که در شهرستان راسک شد اصطلاح به یک باشگاه اون تو شهرستان، اینها همه جمهوری اسلامی تو زیر فشار بوده که بالاخره میخواد چه بکنه، یعنی اینکه آیا خصوص از طرف اون نیروهای هوادارش میخواد انتقام بگیره، نمیخواد انتقام بگیره، اونم با توجه به اینکه این حوادث دائم داره تکرار میشه و جمهوری اسلامی هم هیچ برنامه و کار جامعی نداره که بخواد انجام بده. الان دوباره افتاده به یک سری هم اقدامات فی‌الواقع نمایشی تو این چارچوبی که ما میبینیم، که اونم تو چارچوب این تنش و بحرانی که در منطقه در جریانه، این موشک پرانی‌های دیشب و امروز صورت گرفته و خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه آمریکا رو در آغاز و مرحله انتخابات می‌بینه و فکر می‌کنه که آمریکایی‌ها، بگذاریم که خب آنچنان اقدامی هم در ارتباط آمریکا نکرده، یعنی این حواسشون هست که بیش از پیش و اولاً برز خط سرخ ها رو عبور نکنند، ولی به هر صورت اینی که آمریکا در آستانه انتخابات نوعی شاید فکر میکنن که وضعیت طوریه که میشه ازش استفاده کرد و تو منطقه شروع کرد به عرض اندام و قدرت نمایی. در این حال به اصطلاح می‌بینیم که جاهایی رو هم که زدن، یعنی که واقعا در ارتباط با این مسائلی که امنیتی برای ایران پیش میاد اینا پاسخگو باشه. حمله به یک خانه یک تاجر فرض کنید کرد در اربیل، یا این زدن منطقه‌ای در ادلب، یا الان هم که خب حمله کردن به پاکستان، صرف نظر از این که خب بسیاری مسائل میتونه پیش بیاره در مناسبات تهران با اسلام آباد و خود عراق که ما کردن پیش آورده و خود دولت عراق که متحد ایران بوده ظاهرن داره میره که مسئله رو به شورای امنیت بکشونه.
میدونیم که این حملات در زمانی داره صورت میگیره که منطقه بسیار متشنج هست. ما از یک طرف مسئله حماس و اسرائیل رو داریم، از طرف دیگه هم که نبرد روسیه و اوکراین رو داریم. کلن وضعیت بسیار متشنجی رو ما شاهدش هستیم. آیا جمهوری اسلامی از این وضعیت داره سوء استفاده میکنه به نظر شما؟
درسته، تو این بشویی که در منطقه در جریانه و در چارچوب این که جمهوری اسلامی هیچ به اصطلاح کنسپت و طرح برنامه مشخصی هم برای این حل این مشکلاتی براش پیش میاد به لحاظ امنیتی نداره و تو هر مرحله ما دیدیم که عمدتاً متکی میشه به حملات پهپادی و موشکی، به خصوص در مورد اصلاح غرب کشور، حمله به عراق، حمله به سوریه. ولی خب این وضعیت رو میبینه که اصلاح یک سری خط سرخ ها رو میذاره پشت سرش به این یا اون کشور حمله میکنه، بر این اساس، بر این تصوره که به خصوص اگر اسرائیلیا بخوان وارد عمل بشن یا آمریکایی‌ها بخوان وارد عمل بشن، با توجه به وضعیتی که آمریکا درش درگیره و توجه به اینکه اسرائیلیا در غزه هم درگیرند، اینها شاید وضعیت و یا توان این کارو نداشته باشن، در مصلحت خودشون نبینن، آمریکایی‌ها نخوان در یک همچین وضعیت سال 2024 انتخابات وارد یک جنگ منطقه‌ای بشن. تو این راستا هست که فرصت رو جمهوری اسلامی مناسب می‌بینه، منتها اینو اصلا در نظر نمی‌گیره که یک اشتباه محاسبه یا یک جایی که از خط قرمزی عبور بکنن یا برخی مسائلی رو پیش‌بینی نکردن پیش بیاد، اینها همه میتونه اصلا وضعیت رو به طرفی ببره که خب از کنترل خارج بشه و ابعاد گسترده‌ای بگیره هر مناقشه‌ای. ضمن اینه که چقدر واقعا این حملاتی که در جمهوری اسلامی می‌کنه، اقدامات واقعا پاسخگوی مسئله باشه یا برای اینها راه حلی باشه، این علامت سوال بزرگی هم توش. تا حالا هم هر دفعه که این اقدامات کردن، از اینکه آقای ریگی رو حتی بیارن اعدام بکنن و برای اصلاح این اقدامات تروریستی جیش العدل یا حملاتی که به سوریه و عراق کردن ظرف این سالها، ما می‌بینیم که نهایتاً چیزی رو حل نکرده. حالا اینی که آیا این حرکت سخت افزاری همچنان ادامه پیدا بکنه و بخواد به نتیجه برسه، با علامت سوال بزرگی رو برسه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس راه حل متوقف کردن حملات حوثی‌های شیعه در دریای سرخ را پایان دادن به جنگ در غزه دانست. از طرف دیگر علی‌رغم انتقادهای جهانی از حملات حوثی‌ها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به تعریف و تمجید از آنها پرداخت و کار آنها را بزرگ توصیف کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی منطقه جویا شدم. علی صدرزاده:
حوثی‌ها تشخیص دادن که با این حملاتی رو کردن در دنیای عرب یه پرستیژی پیدا کردن و تبدیل شدن به تنها نیرویی که دارن از فلسطینی‌ها دفاع میکنن. از طرف دیگه حوثی‌ها اقدام عجیب غریبی هم برای این کارش احتیاج نداشته باشن. موشکی رو از بندر حدیده و یا جایی نزدیک به اون شلیک میکنن، آزادی کشتیرانی در دریای سرخ رو مختل میکنن و این در حقیقت فشاری بر اقتصاد جهانی، یک فشار بسیار بسیار بزرگ و به همین علت تمام دنیای اقتصاد اروپا رو لااقل ناراحت کرده، چون کشتی هایی رو که از دریای سرخ رد می شدن و نهایتا از کانال سوئز می مدن، این کشتی ها الان مجبورن از دماغه امید میک رو دور بزنن و تمام آفریقا رو و از این طریق وارد دریای مدیترانه و بنادر اروپایی بشن و همین باعث خواهد شد که تقریبا دو هفته طول میکشه، بیشتر میشه این مسافرتشون یا آوردن این کالاها و این تأثیر میذاره روی تمام تولیدات. به طور مثال بزرگترین کارخانه تولید اتومبیل برقی آلمان تسلا که متعلق به آقای ایلان ماسک است، اعلام کرده که به خاطر اینکه کشتی هایی که ابزار یدکی رو از آسیا می آوردن برای این کارخانه دیر میرسه به کارخونه، دو هفته تعطیل میکنه تولیدشو. یا اینکه کانال سوئز برای مصر پس از این حملات حوثی ها 40% درآمد عوارضی رو که می گرفتن پایین آمده، قیمت نفت امکان داره بالا و زنجیره تحویل کالاهایی که از آسیا به اروپا و یا از اروپا به آسیا میره، همه اینها مختل میشه به نوعی. به همین علت هم هست که شما میبینید تقریبا تمام جهان بسیج شده که شاید بشه به طوری جلوی این حوثی ها رو گرفت، ولی حوثی ها برای این کارشون چندان سرمایه گذاری عجیب غریبی نباید بکنن، نیروی بزرگی نباید بسیج کنن و از این طریق تونستن یه پرستیژ پیدا بکنن در جهان عرب و همین هم باعث شده کشور مصر که گفتم چه ضرری دیده، اصلا موضع نمیگیره در مورد حوثی ها و یا در مورد اینکه چه کار باید کرد یا شرکت نمی کنه در این ائتلافی که آمریکا برای جلوگیری از حوثی ها تشکیل دادن، چون میدونی که افکار عمومی مصر به نوعی طرفدار این عمل حوثی‌هاست، چون حوثی‌ها تبدیل به تنها کشوری شدن در دنیای عرب که دارن از فلسطینی‌ها دفاع می‌کنند. و مهمتر از همه عربستان سعودیه، عربستان سعودی که در امتداد دریای سرخ حدود 2000 کیلومتر ساحل داره و در حال جنگ بوده و یک آتش‌بس شکننده فعلا با حوثی‌ها داره، اونها هم خودداری می‌کنند و میگن بایستی که همه طرف‌ها خودداری بکنن. میدونن که این یک تنش بسیار بسیار غیر قابل پیش‌بینی است و میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه. به همین علت نه تنها قطر میگه، بلکه وزیر خارجه عربستان سعودی هم در همون نشست داووس همین حرف رو زده.
دو روز پیش هم امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ضمن اینکه تایید کرد ایران در این زمینه پیغامی از آمریکا دریافت کرده، گفت حوثی‌ها تا پایان جنگ در غزه به حملاتشون ادامه میدن. امروز هم رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای از عملیات حوثی‌ها در دریای سرخ تمجید کرده و کار اونا رو بزرگ توصیف کرده. از این زاویه‌ای که مواضع ایران رو بخوایم بررسی کنیم، به نظرتون چه میشه گفت؟
مثل این که در بین اون چیزی که ایران جبهه مقاومت اسمشو گذاشته، یعنی حزب الله و هشت و شعبی عراق و نیروهایی که در سوریه داره، حوثی ها مثل این که از همه بهتر دارن در دنبال کردن این هدف جمهوری اسلامی ایران کار میکنن. حوثی ها خودشون رو دولت یمن میدونن و اسلحه هایی رو هم که لازم دارن مقداری خودشون دارن و مقدار زیادشون هم ایران در اختیارشون قرار میده. ولی حوثی ها صرف نظر از دستوراتی که از ایران میگیرن یا اینکه میخوان جزء جبهه مقاومت ایران باشن، در این حال خودشون هم بیمیل نیستن که به عنوان یک نیروی بین المللی مطرح باشن، چون اونها هم در حقیقت از بستر تنش‌های یمن هست که دست به چنین کاری میزنن. و به همین علت هست که جهان کم کم باید این حوثی‌ها رو جدی بگیره، حوثی‌هایی که تا قبل از این حادثه غزه تقریبا به فراموشی سپرده شده بودند.
گفتگویی بود با علی صدرزاده.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اتخانیک نگه مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت میگوید 13.9% از مرگ‌های طبیعی ایران به دلیل آلودگی هواست. عباس شاه‌سونی رئیس این گروه روز سه‌شنبه 26 دی ماه به مناسبت هفته هوای پاک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد تهران رتبه 19 را از نظر غلظت ذرات معلق بین بدترین پایتخت‌های کشورهای جهان دارد. وی در ادامه تاکید کرد میانگین غلظت ذرات معلق در ایران 7.6 برابر در رهنمود سازمان جهانی بهداشت و بیش از 3 برابر استاندارد ملی کشور است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان دانشور کارشناس محیط زیست و انرژی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد امکانات بالقوه ایران در استفاده از منابع انرژی پاک جویا شدم. احسان دانشور:
اول متاسفم از این خبر و اینکه عده زیادی از شهروندان ما دارن جانشون رو از دست میدن به خاطر مشکلی که قابل حل هست و قابل پیشگیری. در تمام موارد اینجوری از نظر فنی، مهندسی و علمی، اولین قدم برای حل مشکل اینه که ما اول مشکل رو بشناسیم، بعد بیایم اون محلی رو که باعث ایجاد اون مشکل شده رو کاهش بدیم تا این که از بین ببریم. خب وقتی بحث آلودگی هوا میشه، آلودگی هوا مقدارش از خودروهاست، مقدارش از نیروگاه‌هایی که سوخت‌های پر گوگرد با گوگرد بالا مصرف میکنن در طول زمستان یا وقتایی که مشکل کم بوده سوخت پاک دارن، و همچنین گرد و خاک هایی که در کشور جدیدن به ناب دلایلی اتفاق افتاده. خب این هست، این سه تا مشکل ایجاد ذرات معلق در هوا میکنن، فلرهای نفتی همچنین جزء این قضایا هستن، و خب خودروها، کارخانجات، نیروگاه. برای انرژی پاک باید دیدگاه انرژی پاک بوده داشته باشه. ببینید ما برنامه‌های توسعه داریم، آیا توی برنامه‌های توسعه مثلا ششم، هفتم یا هر کدوم از این برنامه‌های توسعه‌ای که هست انجام شده، پرداخت شده، مطلبی در این مورد یا برنامه‌ای برای رسیدن به حدی از ایجاد انرژی توسط انرژی‌های پاک مثل خورشید و باد دیده شده است؟ خیر. خب این برمیگرده به اون دیدگاه افراد تصمیم‌گیر در کشور. دیدگاه اون افراد هنوز بر مبنای اینه که خب ما تا وقتی که سوخت ارزون داریم چرا بریم سراغ سوخت‌های گران قیمت؟ خب ما میدونیم که انرژی که از باد یا خورشید درست میشه بنا به دلایلی که بیشترینش حجم سرمایه گذاری اولی هست، خیلی گرونتر از اون سوختی هست که خب همین الان دارن مصرف میکنن، اون مازوت اصلا قیمتی نداره.
ولی خب اگر اون زیرساخت ها ایجاد بشه عملا بعدن تمام این هزینه ها رو جبران میکنه، اینطور نیست؟
درسته، بله، من داشتم خواستم به همین نکته برسم. ببینید دارم عرض میکنم دیدگاهی که وجود داره، این دیدگاه خیلی وقت هم هست تو کشور ما وجود داره که نگاه نقطه‌ایه، نگاه جامعی نیست. اگر بحث انرژی باد میشه فقط به قیمت تجهیزات و بعد خروجی و برگشت سرمایه نگاه میشه، نه اینکه اون جانهایی که از دست میرن یا اون مشکلاتی که از مردم به وجود میاد قیمتش چنده. اون قضیه نگاه کرده نمیشه. همین قضیه ما در مورد سدسازی داریم، همین قضیه در مورد جاده سازی داریم، همین قضیه در مورد خودروهای بی کیفیت داریم، همین قضیه در مورد پالایشگاه ها داریم. تا هر چیزی که شما فکرش کنید نگاه نقطه ایه. اگر از دیدگاه نقطه ای ما به دیدگاه جامع برنگردیم، این قضیه هم درست نخواهد شد. ایران بنا به پتانسیلی که داره هم میتونه انرژی های خورشیدی بسیار زیادی تولید کنه، هم انرژی بادی بسیار زیادی میتونه تولید کنه، در این حالی که به طور مقطعی جاهایی را افتاده. حالا ببینیم چرا به اون مرحله نمیرسه، به خاطر اون نگاه تصمیم گیری اصلی نگاه نقطه ایه. و همچنین این که آقا وقتی که ما گاز داریم و خب قیمتش اینقدر، چرا بریم سراغ اون؟ این مواقع هم گذراست، آقا این انجام میشه میره، حالا یک ماه هم مازوت بسوزیم دوباره برمیگردیم روی اون. ببینید اون پولها، اون سرمایه گذاریها، اون برنامه های بلند مدت جایگاهی در مدیریت کلان کشور نداره. مدیریت کلان کشور به دنبال رسیدن به اهداف کوتاه مدت و کارنامه نوشتن و رزومه نویسی.
جایگاه ایران در منطقه از لحاظ انرژی‌های پاک چگونه هست؟ یعنی پتانسیل ایران در این زمینه نسبت به کشورهای منطقه همسایه‌هاش چقدر هست؟ و آیا کشورهای همسایه ایران با همون پتانسیلی که خودشون دارن به این سمت رفتن؟
بله، از اون نظر وقتی که بریم به سمت انرژی‌های پاک، بحث هیدروژن است. سرمایه‌گذاری‌های زیادی رو عربستان سعودی داره انجام میده که بتونه به یک درجه ای از ایجاد انرژی از طریق هیدروژن که انرژی پاک هست برسه. ولی خب قوانین سخت و دست و پاگیری رو الان بعضی از کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات ایجاد کردن که بتونن در این زمینه پیش قدم باشن. خب عربستان سعودی هم تو بحث انرژی خورشیدی داره زیاد کار میکنه. اینو بگم ترکیه الان پیشروتر از همین کشورهای منطقه ماست در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های پاک. و من فکر میکنم که اگر اون اهمیت داخل تصمیم گیرای ایرانی ایجاد بشه که لزوم ایجاد این قضیه و دیدن خزینه ها، ببینید عرض کردم اول بحث، یک سری خزینه ها روی کاغذ نمیاد، اون جان هایی که از بین میرن خزینه اش روی کاغذ نمیاد. اگه خزینه های اون جان ها بیاد روی کاغذ، بعد اون موقع متوجه میشیم که سرمایه گذاری برای انرژی های پاک نه تنها سرمایه گذاری سنگینی نیست، بلکه بسیار مفید و زود بازده هم خواهد.
گفتگویی بود با احسان دانشور.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وزارت خارجه سوئد خبر داده که یک شهروند این کشور در اوایل ماه جاری میلادی حدود دو هفته پیش در ایران بازداشت شده است. وزارت خارجه سوئد از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده و تنها گفته که این فرد در دهه 20 زندگی خود است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه سوئد دوشنبه 25 دی ماه از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. به گفته این وزارت خارجه، شهروند سوئدی بازداشت شده در دهه 20 زندگی خود است و در نخستین روزهای سال جدید میلادی دستگیر شده است. بر اساس ایمیلی که وزارت خارجه سوئد به خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ارسال کرده، سفارت این کشور در تهران برای پیگیری وضعیت این شهروند بازداشتی با مقام‌های محلی در تهران در تماس است. وزارت خارجه سوئد با تأکید بر اینکه نمی‌تواند جزئیات بیشتری از هویت فرد بازداشتی را افشا کند، تنها گفته که او ساکن مناطق مرکزی این کشور بوده است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و محاکمه کرده است. آقای فلودروس 33 ساله اواخر فروردین امسال در فرودگاه تهران و به محض ورود به ایران بازداشت شد. بازداشت و تشکیل پرونده برای شهروندان سوئدی پس از آن شدت گرفت که دستگاه قضایی سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردش را به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67 و نقض حقوق بشر به حبس ابد محکوم کرد. در پی تایید این حکم در دادگاه استیناف سوئد در 28 آذر امسال، تنش در روابط تهران و استکهلم بالا گرفت. ایران 16 اردیبهشت امسال حبیب اسیود شهروند ایرانی سوئدی را به اتهام افساد فی الارض اعدام کرد. احمد رضا جلالی یک شهروند ایرانی سوئدی دیگر هم که بیش از 7 سال است به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است با حکم و خطر اعدام روبروست. حکومت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. در تابستان امسال و در پی توافقی میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی 5 زندانی ایرانی آمریکایی را در ازای 6 میلیارد دلار پول مسدود شده فروش نفت ایران آزاد کرده بود. این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی با هدف پیشبرد اغراض سیاسی تعبیر شده است.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت آیووا از اتحاد و همبستگی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها گفت و تأکید کرد در این صورت می‌توان بر مشکلاتی که کشورش با آن روبروست غلبه کرد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
همانطور که نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کرده بودند، دونالد ترامپ توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا به پیروزی برسد. رئیس جمهور پیشین آمریکا که با فاصله قابل توجه از دیگر نامزدهای این حزب پیش است، پس از پیروزی در نخستین انتخابات مقدماتی از اتحاد و همبستگی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها سخن گفت.
من می‌خوام از همه تشکر کنم، مهمتر از همه از مردم عالی آیووا. وقتش رسیده که همه کشور دور هم جمع شدیم. خیلی مهمه که این کار رو انجام بدیم. جمهوری خواهان، دموکرات ها، لیبرال ها و محافظه‌کاران، اگر بتونیم با هم متحد بشیم میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. این همه مرگ و ویرانی که عملا هرگز به این شکل نبوده. میخوام این بخش بزرگی از پیام ما باشه که دور هم جمع شویم و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راند سانتیس و نیکی هیلی تبریک گفت و اضافه کرد که اوقات خوبی را با هم داشته و کارهای بزرگی را هم انجام دادند. رسانه‌های آمریکایی پیروزی ترامپ را قابل توجه و قاطعانه توصیف کردند، چرا که او توانسته بیش از نیمی از آرای این ایالت را به خود اختصاص دهد و راند سانتیس فرماندار فلوریدا و نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل با فاصله زیاد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ترامپ امیدوار است با مجموعه ای از پیروزی‌های قاطعانه در ایالت‌های ابتدایی رقبای خود را به انصراف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هدایت کند، اتفاقی که پس از نخستین انتخابات مقدماتی برای یکی از نامزدهای این حزب رخ داد و ویوک راماسوامی پس از کسب کمتر از 8% آرا در انتخابات روز دوشنبه رسماً به نفع دونالد ترامپ کناره‌گیری کرد و به کمپین انتخاباتی خود پایان داد. با این حال ترامپ نخستین و تنها رئیس جمهور آمریکاست که پرونده‌های کیفری دارد و هنوز هم مشخص نیست تکلیف آنها چه خواهد شد. همچنین ممنوعیت حضور او در انتخابات در 2 ایالت کار را به دیوان عالی ایالات متحده کشانده و باید منتظر ماند و دید در نهایت قضات این نهاد عالی قضایی آمریکا چه رأیی در خصوص حضور ترامپ در انتخابات صادر خواهند کرد. انتخابات درون حزبی بعدی سه‌شنبه هفته آینده در نیوهمپشایر خواهد بود، جایی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ رقابت نزدیکی نیکی هیلی دارد و راند سنتیس با فاصله بسیار زیاد از این دو نامزد در جایگاه سوم قرار دارد. هرچند پیروزی قاطعانه ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اما برنده این انتخابات در سال‌های 2008، 2012 و 2016 در نهایت نتوانست نامزدی حزب جمهوری‌خواه را کسب کند.
گزارش سعید جعفری بود در مورد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی درون حزبی ایالت آیووا. به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.